أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدق عليهم ابني سوذنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. بعد از اینکه فرمود مشکل اساسی مشرکین مکه به مانند آن است که تحت اغوای شیطانن، دو مطلب اساسی را مثل آیات دیگر اینجا ذکر میکند. یکی این که مهمترین راه نفوذ شیطان مجاری ادراکی انسان است، یعنی شیطان در مجرای اندیشه اثر میگذارد. وقتی در مجرای اندیشه اثر گذاشت او باور میکند، وقتی باور کرد برابر باورش کار میکند. این مال یک گروه. گروه دیگر کسانی هستند که شیطان در مجاری انگیزه اونها و نه اندیشه اثر میکند. وقتی اینها به چیزی انگیزه مند شدن همون راه را ادامه میدن. این دو گروه. گروه سوم کسانی هستند که شیطان هم در بخش اندیشه اونها اثر میگذارد هم در بخش انگیزه اونها. برای کسانی که عالمان علوم دینی نیستند، مشکل علمی ندارند، شیطان در انگیزه اونها دخالت میکند، وسوسه میکند، شهوت اونها را تحریک میکند، غضب اونها را تحریک میکند، خواسته های اونها را شکوفا میکند، که اینا میشن عالم بی عمل. اونا که مشکل علمی دارند، این معارف را فرا نگرفتند، با خرافات و امثال خرافات در بخش اندیشه اونها اثر میگذارد، اونها را به امور باطلی باورمند میکند. گروهی که از هر دو فضیلت محرومند، شیطان هم در بخش اندیشه اونها را خرافات زده میکند، هم در بخش انگیزه اونها را با شهوت و غضب انگیزمند میکند. تو سوره مبارک نبغ تو القیامه اونجا بیان شد که این که خدای سبحان میفرماد به این که ایحسب الانسان ان نجمع ادامه، این خیال بکند که بلا این بنانه بلا قادرین علی نسبی ادامه یا نجم ادامه. انسان اول خیال بکند که ما این سرانگشت های استخون های او را نمی توانیم جمع بکنیم، میگه من یحیی العظام به حیرمیم، غافل از این که ما نه تنها استخون های او که اعضای درشت بدن او هستند، خطوط ظریف و ریز سرانگشت های اونها را به حالت اولی برمیگردونیم. بعد می فرمود اونا مشکل علمی ندارن، شبهه علمی ندارن، شهوت عملی دارن، بل یرید الانسان لیفجر امامه، این مشکل علمی ندارد، این میخواد جلوش باز باشه. این گروه شبهه علمی برای مطرح نیست، مشکل علمی ندارن، اما شهوت عملی دارن، میخوان جلوشون باز باشه. عده‌ای گرفتار جهل علمی‌اند. شیطان از راه شبهات علمیه که ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلکم، این مغالطات را در قلب اینها القا میکند. اینا به جای اینکه برهانی فکر بکنند مغالطی فکر میکنند. این مغالطاتی که به وسیله ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم در قلب اینها القا شد، اینا باور میکنن به امر خرافاتی دل میسپرن. اونا که مشکل علمی ندارن، شهوت و غضب اینها را بر عقل عملی اینها پیروز میکنن، چیره قرار میکنن. اینا یا به سمت شهوت حرکت میکنن یا به سمت غضب. گروهی که گرفتار هر دو نقصن، شیطان گاهی در بخش اندیشه و علم، گاهی در بخش انگیزه و عمل اینا به دام می اندازد. اینجا از مواردی است که شیطان به نحو جامع ظن خود را بر اینها پیروز کرد. در این آیه خدا نفرمود شیطان در زنون اونها تصرف کنند تا بشه بخش انگیزه. شیطان ظن خودش را، گمان خودش را بر اینها مسلط کرد. گمانش این بود که لغویان نهام، گمانش این بود که ولا تجد اکثر هم شاکرین، گمانش این بود که من اکثر اینها را گرفتار میکنم. حالا گرفتاری به سه نحو است: بعضی را از راه جهل علمی، بعضی ها را از نحو جهالت علمی عملی، بعضی ها را از هر دو را. این مزنه خود را بر اونها چیره کردن معناش نیست که در زنون و گمان و علم و اندیشه اونها اثر گذاشت. معناش آن است که گمان خود را بر اونها مسلط کرد. گمان او این بود که ولا تجد اکثرهم شاکرین. راه اغوا هم سه نحو است که بیان شده، ولی چه انسان به وسیله شیطان وسوسه بشه، چه به وسیله شیطان جن، چه به وسیله شیطان انس، هرگز مجبور به گناه نیست. اگر کسی مرکز فساد درست کرد، ماهواره درست کرد، راه‌های فراوانی برای اغوای جوان‌ها درست کرد، هرگز هیچ کسی مجبور نمی‌شود. اگر در یه شرایطی کسی در اثر سهو، نسیان، خطا، الجا، اجبار، اضطرار به مانند آن تن به گناه داد، برابر حدیث رفع اصلاً معصیت نیست. و اگر کسی به حد الجا و اضطرار و سهو و نسیان امثال ذلک نرسید، عالماً و عامداً معصیت کرده است، این معذور نیست، معاقب هست. هرچه بگوید فلون گروه، فلون ماهواره، فلون نقش، فلون عکس، فلون وسوسه ما را فریب داد، این چه در شیاطین الجن چه در شیاطین الانس، صریح قرآن کریم این است که هیچ کسی بر انسان مسلط نیست. انسان تا آخر عمر آزاد است. اگر یه وقتی یه حادثه پیش آمد انسان تحت قهر قرار گرفت، برابر حدیث رفع اصلا معصیت نیست. این جریان اینکه شیطان مسلط نیست در چند آیه بود، تو سوره هجر بود، تو سوره ابراهیم بود که هر دو را خوندیم. اما اون چه که مربوط به انسانهای عادی است، یعنی مستکبرانی که مستضعفان را به دام کشیدن، اون را در سوره مبارکه صافات می‌فرماد اینا هم در قیامت میگن ما بر شما مسلط نبودیم، ما مرکز فساد دایر کردیم، بله، ما ماهواره داشتیم، بله، اما شما می‌خواستید نیایید. این همه صدای قرآن و اثرت و دعای کمیل و دعای توسل و امثال ذلک هست، شما چرا اینجا آمدید؟ در سوره صافات آیه 30 این است: وقتی مستکبران و مستضعفان اینها در قیامت با یکدیگر گفتگو میکنن، حرف مستکبران این است که فما کان لنا علیکم من سلطان، ما مسلط نبودیم، ما مرکز فساد دایر کردیم، بله، خودمون رو داریم میسوزیم. اما نمیشه گفت چون شما مرکز فساد درست کردی، تبلیغ سو کردید، ما مجبور شدیم. هیچ کسی بر انسان مسلط نیست، نه شیطان بر انسان مسلط است، نه انسانی که جز شیاطین و انس است. و ما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین. پس این بیان نورانی آیه سوره سبع که فرمود به این که هیچ سلطنتی اونها نسبت به کفار ندارن یه اصل کلی است. فرمود و ما کان آیه 21 سوره سبع و ما کان له علیه من سلطان. نه شیطان جنی، نه شیطان انسی، نه هر دو با هماهنگی یک دیگر هرگز بر انسان مسلط نیستن. البته راه فساد درست کردن، مرکز فساد درست کردن، خودشان به عذاب علیم گرفتار میشوند، اینها هست. اما این طور نیست که حالا یک کسی ماهواره درست کرده، مرکز فساد درست کرده، انسان به جهنم بره برای اینکه اونا آدم رو در وسوسه انداختن. فرمود ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین و ما کان له علیهم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخرت ممن هو فی شک. که این علم فعلی است. اینکه در بحث دیروز گفته شد به اینکه علم فعلی خارج از ذات است، نه یعنی خارج از احاطه ذات است، یعنی عین ذات واجب نیست. صفات را مستحضری تو علوم عقلی، تو کلام، تو حدیث به دو قسم تقسیم کردن. یه صفتی است که عین ذات است که زوال پذیر نیست، مثل حیات خدا، علم خدا، قدرت خدا، اینا صفاتی است عین ذات. صفاتی است که خارج از ذات است و نفی اثبات پذیر است، مثل شفا، مثل رزق، مثل قبض، مثل بخت مانندان، که گاه این هست و گاه اون هست و گاه این هست گاه این نیست. خارج از ذات است نه یعنی خارج از احاطه ذات است، یعنی صفت ذات نیست، قائم به ذات است، قیام صدوری دارد. خب بعد در اینجا به برهان عقلی مشرکان حجاز را متوجه بکند. بفرماید بگه شما که به قیامت معتقد نیستید تا مسئله شفاعت قیامت مطرح باشه، شما اصلا برای چی به خدا معتقدید؟ انسان‌های عادی که به خدا معتقدن، این یا برای جذب منفعت است یا دفع مفسده. یه وقت از تو بحث‌های عقلی سخن از اثبات واجب است، اون راه دیگری دارد که اگر چیزی هستی او عین ذات او نبود، این محتاج به مبدا است دیگر. این بیان نورانی حسنوی در نهج هست، این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه ما در توحید صدوق هست که فرود کل قائم فی سواه معلول، یعنی هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست، چون تصادف و بخت و شانس در عالم باطل است. اگر چیزی هستی او عین ذات او نبود، بعد موجود شد، معلوم شد آفریدگاری دارد دیگر. و جهان این طور است، هیچ موجودی از موجودات جهان هستی اونها عین ذات اونها نیست، لذا محتاج به ذات اقدس الهن. این از قواعد مسلم عقلی است که وجود مبارک هست امیر فرمود تو نهج هست، وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه ما فرمود در توحید صدوق است که کل قائم فی سواه معلول، هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست، این معلول است و علت داره. خب این برهان عقلی است، اما توده مردم که روی برهان عقلی خدا را عبادت نمی کنند. همون بیان نورانی هست امیر که از ائمه دیگه علیهم السلام نقل شد که مردم گاهی خوفن من العقاب، گاهی شوقن الی الثواب عبادت می کنند. یک گروهی هستند که جز احرارن و ما جز این گروهیم که حبن عبادت می کنند، تلک عبادت الاحرار. توده مردم خدا را برای این میخوان که مشکلشون حل کند. اگر نیازمند به چیزی هن، اون چیز را خدا به اونها بدهد. اگر حراسناک از چیزی هن، خدا اونها را از اون امر مخوف حفظ بکند. یا خوفن من النار است یا شوقن الی الجنه. این خوفن من النار یا شوقن الی الجنه به عنوان مصداق تمثیلی است، نه تعیینی. مشرکین که خدا را عبادت میکردن منتها از راه بت‌ها، این یا خوفن من الفقر و الهلاکت بود یا شوقن الى الغنا و الثروه بود. اینا سخن از بهشت و جهنم نبود، اینها مشرکان وقتی بت‌ها را عبادت می‌کردن برای یکی از این دو عامل بود. ذات اقدس الهی با اینها دعوی و مزارعت میگد که شما چرا این بت‌ها را عبادت می‌کنید؟ برای اینکه اینا یا مشکل جذب را حل کنند یا مشکل دفع را، یعنی چیزی که شما احتیاج دارید به شما بدن، یا چیزی که از او هراسناکید اونا شما را از او نجات بدن، یا برای این یا برای اون دیگه. از این بت‌ها روی صور چهارگانه که ترسیم می شود هیچ کاری ساخته نیست. اینا یا باید به ذات ذره از ذرات عالم را مستقلن مالک باشن، یا به شرکه ذره از ذرات عالم را مالک باشن، نه به استقلال، یا بالمظاهره و دستیاری و معین بودن و معاون بودن پروردگار ذره ای را مالک باشن، یا اگر به ذات مالک نیستن مستقلن به شرکه مالک نیستن، به مظاهره مالک نیستن، حق شفاعت داشته باشن، در دستگاه الهی مقرب باشن، خدا به اینا شفاعت بده. بیش از این چهار قسم که نیست. اگر اینها صفتی داشته باشن، یا برای آن است که اینها به ذات به بالاستقلال ذره ای را مالکن، یا به ذات ذره ای را شریکن، یا به ذات در ذره معین و معاونن، یا حق شفاعت دارن، و تالی به اثره مستحیل فالمقدم و مثله. اینا نه به ذات در عالم چیزی رو مالکن، نه به شرکه مالکن، نه به المظاهره مالکن، نه حق شفاعت دارن. خب چرا اینا رو عبادت میکنی؟ قل ادعوا الذین زعمتم، حالا شما بخوانید، یه تحدی علمی است. شما این بت‌ها و اصنام و اوثانی که میپرستید میگید ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، و میپندارید که هؤلاء شفعاؤنا عند الله، از اینا بخواهید، کار مشکلی دارید از اینا بخواهید، ثابت کنید که اینا میتوانند یک کار بر شما انجام بدن. قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله، اینا هیچ کدام از این توالی چارگان ندارن، بعدی هیچ کارن، خب چرا اینا رو میبرستی؟ یک، لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، یه ذره ای رو اینها به استقلال مالک باشن، چون الله خالق کل شی. قبل از اینکه شما این سنگا و چوبها رو بتراشید خدا اینها رو آفرید. پس اینها ذره ای را به استقلال مالک نیست. این یه تعریف است. دو، و ما لهم فی هوا من شرک، نه تنها یک ذره ای را به استقلال مالک نیستن، در یک ذره ای هم شریک الباری نیستن، که یه قدری مال اینها یه قدری مال خدا، یه قدری خدا خلق کرده باشه یه قدری اینها خلق کرده باشن، خدا و اینها خالق باشن، خدا و اینها پروردگار باشن، اینا نه آفریدگار نه پروردگار در هیچ ذره ای در آسمان و زمین. این دو، و ما لهم فیه ما من شرک. سوم، و ما له منهم من ظهیر، ذات اقدس اله از اینها ظهیر نگرفته. ظهیر پشت، با زهر یعنی پشت. این که بگن تظاهرات تظاهرات، یعنی زهر هم میدن، مظاهر همن، زهیر همن، ولوکان بعض هم لبعض زهیرا، یعنی پشت به پشت هم دادن رو میگن زهیر بودن، مظاهر بودن، تظاهرات کردن، نه ظاهر شدن، زهیر شدن. فرمود لویش تمعت الانس و الجن علا ان یعتو مثل آزر و ان لا یعتو مثل ولوکان بعض هم لبعض زهیرا. زهیر یعنی پشتیمان، پشتبانه و پشتیبان. خب فرمود اینا پشتیبان خدا باشن نیست، پشتبانه الهی باشن نیست، کمک و دستیار و معین و معاون الهی باشن نیست، در یک ذره از ذات اقدس اله از اینا کمک گرفته باشه اینها بشن ظهیر الهی، اینم نیست. پس این سه قسم تالی مستحیل است. یعنی اونها به ذات مالک چیزی ذره ای نیستن، به ذات شریک نیستن، به ذات ظهیر نیستن. این اصلا محال است. نه تنها اینا نیستن، غیر اینها هم کسی نیست. میمونه یه مسئله، اون طالب حاصل چهارم، اون مسئله شفاعت. شفاعت حقه، اما دو عنصر محوری دارد. شافع باید مأذون باشد، مشفوع له باید مأذون له باشد. کی شفاعت بکند، از کی شفاعت بکند، هر دو عنصر اذن میخواد. و خدا ذات اقدس اله به اینها شفا اذن نداد که از شماها شفاعت کند. نه اینها مأذونن، نه شما مأذون الله. پس چرا اینا رو عبادت میکنید؟ شفاعت حق است، لذا در آیه جدا مطرح کرد. این سه قسمش مستحیل است، یعنی هیچ کس تو عالم اینجور نیست. حالا نه تنها اصنام و اوثان، انبیا و اولیا اینا هم اینطور نیستن. ما اشهد تو خلق السماوات و الارض که تو سوره مبارکه کهف گذشت، هیچ کسی را خدای سبحان شاهد آفرینش قرار نداد. خدا بود و بود و بود و هست و هست و هست، نه کسی با او بود، نه کسی با او هست، نه کسی با او خواهد بود، کسی با او نیست. او با همه اشیا هست، با همه اشخاص هست، اما کسی با او نبود، کسی با او نیست، کسی با او نخواهد بود. این اصل کلیست. در این جهت فرق بین انبیا و اولیا و ملائکه و دیگران نیست. اما میمونه مسئله شفاعت. شفاعت حق است، لا ریب فیها، و دو تا شرط دارد که اون شفیع باید معزوم باشد. لا یشفعون الا لمن اذن له الرحمن به قول صوابا. اون مشفوع له هم باید مرتضی المذهب باشد. لا یشفعون الا لمن ارتضا. اگر کسی مرتضی المذهب نباشد که کسی حق ندارد در باره او شفاعت کند. مرتضی المذهب کسی است که دین خداپسند داشته باشد. دین خداپسند را ذات اقدس اله تو سوره مبارکه مائده مشخص است که دین ولایت است. بعد که بود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی فمن رضیت لکم الاسلام. من این اسلام رو پسندیدم. اسلام خداپسند همینه دیگه. خب پس اسلام خداپسند اسلام الیوم اکملت است. اگر کسی این اسلام رو داشت میشه مرتضی المذهب. اگر مرتضی المذهب شد میتواند مشفوع له باشد که لا یشفعون الا لمن ارتضا. پس کسی بخواد شفیع باشد باید معزوم باشد. لا یشفعون الا لمن اذن له الرحمن و قال صواب. بخواد مشفوع له باشد باید مرتضی المذهب باشد. نه این بودهای شما معزونن، نه شما مرتضی المذهبی. پس اگر چنونچه دعوای شما حق باشد که این بت‌ها را می‌پرستید، اگر اینها سمحی داشته باشند معبود باشند، این مقدم حتما یا برای آن است که مالک یک ذره هستند بل استقلال، یا به شرکه، یا بالمظاهره، یا حق شفاعت دارن. و تالی به اصرهی مستحیل فالمقدم و مثلو. پس چرا یا بپرستی؟ اگر این است هیچ راهی ندارید. مطلب مهم اینه که مسئله شفاعتی که ذات اقدس اله درباره اینها مطرح میکند و اینها به استناد شفاعت این بت‌ها را میپرستن که ها اولا شفاعون در لا. این شفاعت مصطلح ما نیست. شفاعت مصطلح ما هم از دنیا و آخرت است و قسمت مهم آخرت است. اما شفاعت این هم شفاعت دنیا است، اینه که به آخرت معتقد نیستن. اینایی که میگن ها اولا شفاعون در الله، نه معنیش اینه در قیامت اینا از ما شهادت میکنن. اینا میگن این هی الله حیات را دنیا نموت و نهیا ذالک رجعان بعید ما نحن مستقینین. از این آیات فراوان است که از الهاد اونها درباره موت سخن گفتن. اینا هم بگن انسان میمیره میپوسه تموم میشه میره. این دین است که میگوید مرگ از پوس به در آمدن است نه پوسیدن. این دین است که میگوید طلیعه حیات از مرگ به بعد است. این دین است که میگوید انسان مرگ را میمیراند نه به عکس. این دین است که در زیر آسمان حرف تازه آورده. شما مشرق برید، مغرب برید، شمال برید، جنوب برید، این حرف تازه است که انبیا آوردن. که انسان مرگ را میمیرانه. این هر همیشه تازه بود، همیشه تازه است، همیشه تازه خواهد بود. هیچ وقت مرگ انسان را از پا در نمیاره. ما یک دشمن داریم به نام مرگ، در اون مصاف و درگیری ما او را میمیرانیم و از پا در میآوریم و وارد صحنه برزخ میشویم. دیگه همراه ما نیست، ما هستیم و مرگ نیست و برزخ، ما هستیم و مرگ نیست در ساحل قیامت، ما هستیم و مرگ نیست در بهشت. این حرف تازه انبیاست، حرفی است که برای همیشه تازه است. خب خیلی ها که بیراه میرن خیال میکنن انسان با مردن میپوسه، میگه حالا که آخر کار همینه پوچیه، ما چرا از این قدرت سوء استفاده نکنیم؟ غرض این است که اونها معتقد بودن انسان با مردن میپوسه. انبیا آمده گفتن با مردن از پوس به در میاد. اینا خیال میکردن مرگ انسان را از پا در میاره. انبیا آمدن گفتن شما مرگ را میمیرانید. کل نفس زائقة الموت، نه کل نفس یذوقها الموت. مرگ زائق نیست، مرگ مذوق است. اینا که به شفاعت معتقد نبودن، شفاعت قیامت، اینا به شفاعت دنیایی معتقد بودن. میفتن ها اولای شفاعون عند الله، یعنی اگه ما مشکلی داشته باشیم درباره باران، درباره تأمین رزق، درباره مسائل مالی و درمان به مانند آن، این بت‌ها را اگه بپرستیم اینها شفیع ما هستن عند الله، به شفاعت اینها مشکل ما حل میشه. شفاعت چه در دنیا باشه چه در آخرت، این دو عنصر محوری رو دارد. اون شفیع باید معزون باشه، یک مشفوع له باید مرتضی المذهب باشه، این دو. گاهی شفاعت اینها به اذن خدای سبحان است، همونطوری که خود خدای سبحان کافر را مشرک را تأمین میکند، مشکل اونا را حل میکند، روزی اونا را تأمین میکند، اون دیگه شفاعت مستره نیست. اون را ذات اقدس اله چه در سوره هود چه در موارد دیگه فرمود هر موجودی که در جهان هست عائله منه، تمام ما رو اقرب عائله منه و من معیلم، اینا پیش من پرونده دارن و من مسئولم. ما من دابت الا علی الله رزقها، این خب خداست دیگه. هیچ ماری، هیچ عقربی چه در دل کوه، چه در دل غار، چه در زیر دریا، چه در آسمانها، هیچ ماری نیست، هیچ عقربی نیست، هیچ پرندهی نیست، هیچ جنبندهی نیست، مگر اینکه پرونده قضایی مشخص دارد. ما من دابت الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها، این خب خداست. اگر یه وقتی ذات اقدس اله صلاح دید به برکت الهی ولی از اولیای خود را واسطه قرار بدهد، از بالا او را واسطه قرار بدهد که برای ملحدی، برای کافری، برای مشرکی، برای ماری، برای عقربی وساطت کند، اون راه بازه. اما این راهی که از پایین بخواد شروع بشه که انسان استحقاق داشته باشه و شایسته دریافت شفاعت باشه، این با دو عنصر محوری است. یکی این که شفیع باید معزوم باشه، یکی این که مشفوع له باید مرتضی المذهب باشه و کلاهما از ملحدان منتفیان است. پس بنابراین این به صورت قیاس اقترانی تنظیم شده، استثنایی تنظیم شده و بطلان شرک و بطلان وثنیت و صنمیت رو با این بیان کرده. قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله، اینا لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، بل استقلال یک، و ما لهم فیهما من شرک دو، و ما لهم منهم من ظهیر سه، اینا چون ذاتن محال بود و برای همه یکسان است، در آیه جداگانه ذکر کرد. میمونه مسئله شفاعت. فرمود شفاعت حق است، لا تنفعهم شفاعت و شافعین، شافعین فراوانی ما داریم، حق است. اما ولا تنفع شفاعی عند خدا الا لمن اذن له، این رو جناب زمخشری به دیگران هم اذن الله را احتمال دادن که ملکی باشه، هم اذن الله رو احتمال دادن که برای تعلیل باشه. اگر نسبت به شفیع است، مأذون له شفیع است، یعنی شفاعت را خدا ملک او قرار میده، یعنی به او تملیک میکنه، یعنی به او اجازه میده. و اگر این اگر منظور از اون من مشفوع له باشد، لمن ازله لام لمن ازله، یعنی برای او، برای او شما بخواهید شفاعت کنید، که اینها تعلیل باشه و غایت باشه. به هر تقدیر هم مأذون شفیع هم مشفوع له، هر دو باید مأذون باشن. و اذن مشفوع له به این است که مرتضی المذهب باشد، الا لمن اذن له. خب پس کی شفاعت میکنه؟ اونا که مأذونن برای مرتضی المذهب شفاعت میکنن. در سوره مبارکه نبع، یعنی هل اتا علی الانسان، در اون سوره نبع مشخص فرمود امید سالون، در سوره امید سالون آیه 30 به بعد مشخص فرمود به این که آیه 38 رب السماوات والارض ما بینهما الرحمن لا یملکون منه خطابا یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و بقال صوابا ذلک یوم الحق. در صحنه قیامت که شفاعت حق است و اینها به قیامت معتقد نیستند، همه اینها وارد صحنه قیامت میشوند. تنها یک گروه حق شفاعت دارن، اون انبیا و اولیا و ملائکه هستن که خدای سبحانه بنا اذن میده. اینا هم در اون روز بدون اذن حرف نمیزنن. تو سوره مبارکه اعراف بود که هیچ کس اون روز حق حرف نداره مگر اهل بیت. چه مقامی است؟ خیلی آخر اون روز هیچ که حق حرف نداره. و علل اعراف رجالون، همین هست دیگه، رجال به اهل بیت شده. اون روز احدی حق حرف نداره، نگه تشتیان زبان بند آمده، فقط اینا مجازن حرف بزنن. و علل اعراف رجالون میگن شما این جرف زدید، من ما به طرف خدا میگیم حالا وارد بهشت بشید. ملائکه هم حق حرف ندارن. رب السماوات والارض و ما بینهما الرحمن لا یملکون منه خطابا. اونگاه هیچ که حرف نمیزنن. یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. و اون روز هم جز حق چیز دیگه نمیشه گفت. به قال سبابا، اونا حالا میخوان شفاعت کنن، ولی اونا معذورن، میخوان شفاعت کنن. اونا وقتی که این حریم گرفته شد تازه به حال میآیند، میگن چه حادثه‌ای بود، چی جور شد که زبان ها بند آمد، قدرت ها از ما گرفته شد. این آیه محل بحث که دارد، اگر فزع برطرف بشه، بعضی ها از بعضی سوال میکنن که جریان چی بود، ناظر به همین مطلب است. وقتی فزع برطرف شد، این آیه محل بحث اینه، آیه 23 هم سوره سبا که محل بحث است. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له حتی اذا فزع عن قلوبهم. این فزع، این جزع، این حراس، این دلهوره از دلهای اینها که کنده شد، اینا آرام شدن، میگن چه خبر بود، چی شد، چی جور زبون ها بند آمد، چه حادثه پیش آمد، کی حرف زد، اینا از یکی سوال میکنن. البته اینا درجاتشون یکی نیست، بعضی ها مطیعن، بعضی ها مطاعن. اونا که در درجه برترن از اونها سوال میکنن که چه بود، چی شد، چه حادثه اتفاق افتاد، اونا پاسخ میدن. و اون که علی کبیر است، ذات اقدس اله هست، فوق این هست. ولا تنفع شفاعتو اندهو، یعنی اندالله، الا لمن اذن له. اگر شفیع مشخص شد کیانن، مشفوع له که مرتضی المذهبن، مشخص شد کیانن، در اون روز که مسئله شفاعت حق است، حتی قبل از اینکه شفاعت بکنن، حتی اذا فزع عن قلوبهم، این فزع گرفته شد، اون اضطراب و دلهوره که لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا گرفته شد، اونگاه حرف میان. قالو مازا قال ربکم، خدا چی فرمود؟ اونها که برترن و در همون سعقه اول که نفخه اول بود، سعقه من فی السماوات من فرز الا من شاء الله، که یه در خدا استثناء میکند، حتی در نفخه سور یه در استثناء میکند که همه در سعقن مگر یه در، اونها شاید مجاز باشن بگوین قال الحق، یعنی خدا حق گفت، حق گفت، پروردگار حق گفت، مطلب حق بود. قالوا مازا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. علو او اون روز ظهور میکنه، کبریایی او اون روز ظهور میکنه. غرض آن است که این بخش پایانی ارتباط مستقیم با ابطال سخنان مشرکان ندارد. میفرماید شما بالاخره خدا را میپرستید، برای چی خدا را میپرستید و برای چی این بت‌ها را شریک قرار میدید؟ میگید ها اولای شفعاء عند الله، یا میگید ها ما نعبد الا الله یقربنا، برای که مشکل شما را حل بکند. مشکل شما یا جذب منفعت است یا دفع مضره. شما که جد اوحدی اهل ایمان نیستید که بگید حبن عبادت بکنه، عبادت احرار داشته باشید، اینها را بخواد عبادت بکنید. از غیر خدا اینا ساخته نیست، از غیر خدا اینا ساخته نیست. اگر یه وقتی بله دیگه ما شفاعت بخواهیم معزون داده دیگه، بلکه لا یشفعون الا من از الرحمن رحمان، یا بعد تخذ این در رحمان اهدا و اهد، اهد اینا اهد دارن دیگر، خدا به اینها عز میداد دیگر. اینها به قرب نوافل رسیدن، به قرب نوافل کم این روایت رو هم شیعه ها نقل کردن، هم سنی ها نقل کردن، مرحوم کلین رضوان الله با چند طریق این حدیث نقل کرد، اهل سنت هم این نقل کردن که بنده صالح و سالک الهی وقتی مقرب شد، محبوب الهی شد، خدای سبحان کنتو سمعهو کنتو لسانهو کنتو بسرهو، مجاری ادراکی و تحریکی اون میشه. خب اگر ذات اقدس اله لسان کسی شد، اون گوینده با لسان الله دارد شفاعت میکند، خب یقینا مضمون است. اگر در دنیا اون رامی به ید بی دست دست بی دستی خدا رامی کرده در جریان جنگ بدر، خدا فرمود به ما رمیت از رمت ولیکن الله رما، اینا با لسان بی لسانی الهی دارن حرف میزنن، خب یقینا مزمونن. کنتو لسانه الذی یتکلم به، کنتو بصره الذی یبصر بها، خب اگر این است یقینا مزمونن. لذا فرمودن ما مزمونیم، درست هم فرمودن. اما فرمودن شما کاری بکنید که به صورت انسانی در بیاید، که یعنی مرتضی المذهب باشید که ما بتونیم از شما شفاعت کنیم. خب پس بنابراین این خود قیاس استثنایی به این صورت تام است، برهان تامه. یعنی اگر شما این او اسنام و اوسان رو میپرستید، برای فایده ای باید باشد دیگه، یا جلب فایده یا دفع مضره. جلب فایده یا دفع مضره به عهد انهای اربعه هست و تمام این اقسام چهارگانه مستحیل است، پس از اینها کاری ساخته نیست. این برهان مسئله است. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن الله، اون وقت کسانی که معزونند در قیامت همین فرشتگانند و اولیای الهیان، حتی اذا فزع عن قلوبهم، وقتی فزع برداشته شد. میبینید قیامت که 50 موقف دارد، همه اینها یکسان نیست. در بعض از موقف ها از بس جای خطر است، اونجا جای سوال و جواب نیست. یوم از لا یسأل عن ذنبه انسان برا جان، این یه موقف، از بس اون موقف موقف خطیری. یه موقف هم مثل ایست بازرسی است که فهمد و قفوهم انها مسئولون، اینا نگه دارید ما شو سوال بکنیم. خب این انها وقفوهم انها مسئولون مال یه موقف است، لا یسألو عن ذنبه انسان ولا جان موقف دیگه است. اونجا موقف دیگه چرا سوال جواب نمیشه؟ برای اینکه اون موقف به قدر خطیر است که اسرار باطنی ظهور کرده. چرا لا یسأل عن ذنبی انسان راجا؟ برای که یعرف المجرمونه به سیما هم. خب یه کسی به صورت حیوان در آمده، بعد شما میخواید سوال بکنی؟ سوال برای چی سوال بکنید؟ سوال برای اینکه روشن بشه در درون او چیه؟ برای که در درونش مشخص شد دیگه. یعرف المجرمونه این برهان مسئله است. که فی انقیل چرا لا یسأل؟ برای اینکه سوال برای اینکه باطل معلوم بشه، حال معلوم شد دیگه. اگر پیشانوی کسی نوشته شده که فرونکار است، شما چی میخواد سوال بکنی؟ با دستی که خلاف کرده اون دست نوشته است، رو پایی که جای بد رفته اون پا نوشته است، خب شما چی میخواد سوال بکنی؟ لا یسألو عن ذنبه انسان ولا جان. چرا؟ چون یعرف المجرمونه به سیما هم. اینجا جای سوال نیست. حالا جایی که سیما نیست، وسمه نیست، موسوم نیست، علامت نیست، سمه نیست، بر جای سوال است. که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.